21 این صدای رادیو فرداست. نخست وزیر اسرائیل بار دیگر گروه حزب الله را به حمله نظامی گسترده تهدید کرد. در حمله داعش به مواضع هشت شعبی در عراق دو عضو این گروه مورد حمایت ایران کشته شدند. با تشدید کمبود آب جلسه بررسی طرح‌های اضطراری آبرسانی با حضور معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانجات هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه بار دیگر گروه حزب الله لبنان را به یک حمله گسترده نظامی تهدید کرد. بنیامین نتانیاهو که در جلسه کابینه جنگ اسرائیل سخن میگفت تاکید کرد که حزب الله نیز باید آنچه حماس در چند ماه گذشته آموخته را بیاموزد.
هیچ تروریستی ایمن نخواهد بود. ما مصمم هستیم که از شهروندان خود محافظت کنیم و مردمان شمال اسرائیل را در امنیت به خانه هایشان بازگردانیم.
حزب الله روز شنبه اعلام کرد 62 راکت به سوی پایگاه های رهگیری هوایی اسرائیل در کوه مرون یا جبل الجرمق در خاک این کشور شلیک کرده. ارتش اسرائیل میگوید که حملات حزب الله تلفاتی به دنبال نداشته. دو عضو هشت شعبی گروه شیعه مسلح مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق در حمله گروه داعش در استان صلاح الدین در این کشور کشته شدند. بنا به گفته مقام‌های امنیتی عراق و گروه هشت شعبی، این حمله شنبه شب در شمال بغداد روی داده. داعش مسئولیت این حمله را پذیرفته و میگوید که در جریان این حمله سه نظامی دیگر نیز زخمی شدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام امنیتی عراق گزارش داد که این حمله در منطقه الزرقا صورت گرفته و هدف آن یک موضع گروه هشت شعبی بوده است. با تشدید کمبود آب و تداوم خشکسالی، جلسه بررسی طرح‌های اضطراری آبرسانی به ریاست معاون اول ابراهیم رئیسی و با حضور وزیر نیرو و رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد. به گزارش تسنیم، محمد مخبر در این جلسه گفت وزارت نیرو باید با توجه به میزان اندک بارش‌ها، مدیریت منابع آب و نظارت بر نحوه مصرف را به عنوان یک مأموریت مهم در دستور کار خود داشته باشد. این خبرگزاری پیشتر گزارش داده بود که میزان پرشدگی سطح‌های کل کشور فقط 40% و میزان ذخایر 3 سد تامین کننده آب پایتخت یعنی امیر کبیر، ماملو و لاتیان زیر 20% بوده و سد لارنیز به طور کامل خشک شده است. و ما فردا دوشنبه 18 دیماه چهارمین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط موشک‌های سپاه پاسداران است. حادثه‌ای که ابعاد بین‌المللی بسیار گسترده‌ای پیدا کرد و با این وجود دادخواهی خانواده‌های قربانیان همچنان به نتیجه نرسیده و پرسش‌هایشان همچنان بی جواب مانده است. مهدی بیگی از رادیو فردا و مروری بر این حادثه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدای خود کمک کن.
چهارشنبه 18 دی ماه 1398 شلیک موشک‌های سپاه پاسداران به پرواز PS752 هواپیمایی اوکراین و کشته شدن 176 سرنشین آن. حادثه ای در بحبوحه عملیات انتقام جویانه جمهوری اسلامی در پی کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران توسط پهپادهای آمریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد. این پذیرش مسئولیت حادثه توسط فرمانده هوافضای سپاه، البته بعد از 3 روز انکار و تحت فشارهای بین المللی. امیر علی حاجی زاده، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران:
انشاءالله بررسی میشه، اطلاعات کامل میشه و همین ابتدای صحبت بنده عرض بکنم که ما گردنمون از مو باریکتره، همه مسئولیت این کار رو میپذیریم و هر گونه تصمیمی مسئولین بگیرن ما مطیع اجرای اون هستیم.
مقام های جمهوری اسلامی از همان ابتدا با تهدید خانواده های قربانیان سعی کردند آنها را از پیگیری خون عزیزانشان منصرف کنند. تلاشی بیفایده که نتیجه عکس هم داشت. کانادا کمی بعد از تشکیل گروه هماهنگی و پاسخگویی به خانواده‌های قربانیان خبر داد. گروه بین‌المللی هماهنگی و واکنش برای قربانیان پرواز شماره 752 اوکراین که متشکل از وزرای خارجه کشورهای کانادا، سوئد، اوکراین و بریتانیا است. پارسال در آستانه سومین سالگرد این حادثه، این چهار کشور با انتشار بیانیه‌ای از تهران خواستند برای حل و فصل اختلافات در رابطه با سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی با دیوان کیفری لاهه همکاری کند. همزمان حامد اسماعیلیون رئیس هیئت مدیره انجمن دادخواهی برای پرواز PS752 گفته بود وزیر خارجه کانادا نامه‌ای برای خانواده ها فرستاده و از آغاز روند قضایی ارجاع این پرونده به دیوان لاهه خبر داده. طبق آن نامه جمهوری اسلامی 6 ماه فرصت داشت تا به درخواست 4 کشور بریتانیا، کانادا، سوئد و اوکراین که شهروندانشان در هواپیما بودند برای شرکت در روند حل اختلاف پاسخ دهد. هنوز هیچ پاسخی از مقام‌های حکومت دریافت نشده. حالا این 4 دولت پرونده را رسماً به دیوان بین‌المللی لاهه ارجاع دادند. انجمن خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی دیروز شنبه به مناسبت فرارسیدن 4مین سال این حادثه نوشت انتظار این انجمن از این روند حقوقی روشن شدن حقیقت و اجرای عدالت است. این انجمن افزوده که در اکتبر آینده مدارک 4 دولت بریتانیا، کانادا، اوکراین و سوئد در دادگاه لاهه ثبت می شود و پس از آن نوبت جمهوری اسلامی است تا مستندات خود را به لاهه ارائه کند. طی 2 سال بعد از سرنگونی هواپیمای اوکراینی مذاکراتی بین ایران و کشورهای درگیر در این پرونده انجام شد اما توافقی حاصل نشد. نهایتاً این 4 کشور حدود 1 سال پیش اعلام کردند که مذاکره با ایران در مورد خسارت و دیگر موارد مربوطه را رها کرده و بر اقدامات دیگری برای حل مسئله مطابق با حقوق بین المللی متمرکز خواهند شد. با فشار افکار عمومی جمهوری اسلامی آبان 1400 اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده هواپیمای اوکراینی را در یک دادگاه نظامی برگزار کرد. بعد از 2 سال و پس از 20 جلسه در 27 فروردین 1402 حکم اولیه متهمان صادر شد. دادگاه برای 10 نفر متهم این پرونده و بدون نام بردن از آنها برایشان حبس‌های عمدتاً از 1 تا 3 سال در نظر گرفت. حامد اسماعیلیون دیروز شنبه از مذاکرات با دولت کانادا برای تشکیل پرونده در سازمان بین المللی هوایی ایکائو و احتمال همکاری پلیس این کشور در این پرونده خبر داد.
از مهدی بیگی میشنیدیم. بازماندگان و خانواده‌های سرنشینان جان باخته پرواز PS752 امروز یکشنبه در آستانه 4مین سالگرد کشته شدن آنها یاد و خاطره‌شان را در کشورهای محل اقامتشان گرامی می‌دارند. شاهین مقدم که همسر و پسر 10 ساله خود را در این سانحه از دست داده، در این سالها نقشی فعال در پیگیری پرونده شلیک 2 موشک سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی داشته است. شاهین مقدم در کانادا در گفتگو با رادیو فردا از برگزاری مراسم یادبود در این کشور و ادامه روند قضایی این پرونده که به دیوان عالی لاهه ارسال شده است میگوید.
ما امروز در 4مین سالگرد در تورنتو در شهرداری نورتیورد یا همون معروف است به لایبرری میدان ملنسمن مراسم برگزار میکنیم برای یادبود جانباخته ها از ساعت 4 تا 6. سخنرانی هستن، برنامه موسیقی پخش میشه، نماینده های پیاپالیه و نماینده های مجلس در اونجا شرکت میکنه برای صحبت و چند تا از دولت مردان اینجا هستن. این برنامه هست که ما در اونجا داریم. برنامه دیگر طرف انجمن خانواده ها برگزار میشه که در فضای باز هست. این برنامه هایی هست که امروز قرار اتفاق بیفته در تورنتو کانادا.
آقای مقدم، شما میگید برخی از نمایندگان مجلس و همچنین دولت مردان کانادایی قراره در مراسم امروز در کانادا شرکت کنند. این در حالیه که دولت کانادا ظاهرا با دیدگاه شما در مورد عمدی بودن شلیک به پرواز PS752 موافق نیست. میشه درباره این روند برمون بگید؟
ما در 4 سال گذشته خب مراحل قانونی رو طی کردیم. منتها مخالفت و مقاومت هایی که داشتیم بیشتر از سوی دولت کانادا اعمال شد. ما بعد از جنایت ورود پیدا کردیم به مسائل حقوقی، شکایت کردیم علیه جمهوری اسلامی، سپاه، سران سپاه و خود علی خامنه ای. یه روند حقوقی یک سال و نیمی رو طی کردیم و نهایتا از دادگاه عالی حکم محکومیت گرفتیم برای این موضوع و قاضی اعلام کرد که شلیک ها کاملا عمدی و برنامه‌ریزی شده بوده و همینطور به عنوان یک عمل تروریستی اعلام کرد. دقیقاً از لغت اکت آف تروریسم استفاده میکنه. خب این حکم وقتی که صادر شد متاسفانه از 21 می سال 2021 دولت کانادا کاملا سویه مخالف رو گرفت و به هیچ وجه و هیچ وقت از این حکم تمکین نکرد و باور نکرد. حتی ما در یک جلسه که با نماینده های دولت داشتیم که ویدیوش موجود است، در اونجا تیم حقوقی دولت اعلام میکنه که دولت به عمدی بودن شلیک ها باور نداره، برخلاف نظر خانواده هاست. ما بعد اصلی که باهاش مواجه شدیم خود دولت کانادا بود که به عنوان وکیل مدافع جمهوری اسلامی عمل کرد.
دادگاهی در ایران تشکیل شد که برخی از بازماندگان اون رو تحریم کردن، اون رو ترک کردن و گفتن که این دادگاه به کارشون نمیخوره به خاطر اینکه به دنبال محکوم کردن چند تا سرباز یا کارمند زیر دسته، حالان که اونها به دنبال آمران و عاملان این حمله هستن. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
حالا روابط خدمتتون بگم که تیم کوچیک ما که تو این یک سال و نیم کار کردیم با محمود زیبایی عزیز، با یکی دو تا دوستان دیگه و با کارشناسایی که تونستیم باهاشون ارتباط برقرار کنیم توی بدنه هوافضای سپاه و تو قسمت‌های دیگه از متخصصینی که استفاده کردیم. خب اطلاعاتی که ما امروز داریم بسیار جامع و کامل هست. ما در شرف انتشار یک کتابی هستیم به صورت کتاب مرجع، یعنی به اسنادی تو این مدت دسترسی پیدا کردیم که بسیار دقیق و کامله و به همراه نظر کارشناسی متخصصین امروز ما می‌بینیم که دقیقاً چه اتفاقی افتاد و چه سناریویی چیده شد از سازمان اطلاعات سپاه، چه کسایی مسئول بودن و چه کسایی دست اندر کار این جریان بودن. در مورد دادگاه ایران، روند حقوقی بعد از 3 دوره در مذاکراتی که بین کشور ما و ایران برقرار شد، یکی از درخواست‌های 4 کشور معرفی و محاکمه آمرین بوده که البته درست است که یک سری از آمرین تحت ردی بالا از این زنجیره خارج شدن، مثل مثلا رئیس اطلاعات سپاه، مثل طائف، مغز متفکر این جنایت و ما اینو امروز می‌دونیم طائف که این جنایت رو انجام دادن. ولی روند جهانی هم دیگه که این روال در ایران باید اتفاق بیفته، یعنی شما نمیتونید برید به دیوان لاهه در صورتی که در کشور مبدا رسیدگی انجام نشده باشه، یعنی باید یک رسیدگی اتفاق بیفته و روی اون رسیدگی به صورت اعتراض بره به اون، یعنی خانواده‌ها اعلام کنن که این دادگاه در واقع عادلانه نبود. البته اینو هم باید بگم، این روند رسیدگی لاهه یک سلسله مراتب زمانی و قانونی داره، یعنی اون سازوکارش سازوکار دولتی داره و حتی در لاهه ICJ که معروف هست به دیوان حل اختلاف، که کشورها بر روی یک اختلاف به اون دادگاه میرن و این اختلاف به خاطر اینکه جنایی نیست خب مشخصه در نهایتش و روندش به چه شکلی خواهد. بعد از این سالها اون روندی که در ایکا و تیمی شد ارجاع شد به روند لاهه توسط اوکراین و کانادا، الان تازه در جریان افتاده، رسیدگی میکنند به این جنایت که جنایت بر اساس شلیک غیر عمدی است، به خاطر اینکه دولت کانادا و 4 کشور این رو با ایران توافق کردن و این توافق رسمی و مستند هست.
اما شما با این دولت ها موافق نیستید ظاهرا.
خانواده ها تقریبا به اجماع معتقدند که شلیک ها عمدی بوده، ولی گزارشی که در نهایت به عنوان گزارش پزشکی قانونی و گزارش رسمی دولت کانادا منتشر شد، در اونجا ذکر میشه که تیم تحقیقاتی دولت کانادا دلایلی مبنی بر عمدی بودن این شلیک ها پیدا نکرده. یک لغتی استفاده کردن به نام سیستماتیک فیلیر و اون به عنوان یک نوع خطای انسانی برنامه‌ریزی اشتباهی رو قلمداد کرد. متاسفانه ما با این خیانت دولت کانادا درگیر هستیم.
هواپیمای مسافربری متعلق به هواپیمای بین‌المللی اوکراین از تهران عازم کیف در اوکراین بود که روز 18 دی ماه 1398 هدف شلیک پدافند هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت و سرنگون شد و تمامی مسافرانمون 176 مسافر و سرنشین اون کشته شدن. اکنون از شاهین مقدم می شنیدیم که هم همسر و هم پسر 10 سالش در سرنگونی PS752 رو از دست داده بود و در این سالها نقشی فعال در پیگیری پرونده شلیک 2 موشک سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی داشته. شما شنونده خوب ما هم اگر در این مورد نظری دارید 2420-725-970-30 شماره واتساپ ماست.